25 اردیبهشت 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الرابع آیه حسام. امر رابع از مسقطات رد خاصتن. بحثمون خیار عیب بود. سه تا از مسقطات رد را که فقط رد ساقط میشد و نه عرش، چون تو خیار عیب میتونست رد کند، میتونست عرش بگیرد. سه تا از مسقطات رد رو بحث کردیم که مسقط رد است. میرسیم به چهارمیش. چهارمین از مسقطات رد حدوث عیب است پیش مشتری، یعنی عقد خوندن، جنس تحویل گرفته، جنسی رو که تحویل گرفته است عیب پیدا کرد وقت دست مشتریه. این عیبی که دست مشتری حادث شده است، این مسقط رده، دیگه نمیتوند رد کنه. شیخ اعظم صفحه 301 جلد 5 برای عیب حادث در نزد مشتری بعد از عقد سه صورت بیان میکنه. صورت اول این که عیب حادث بشود بعد از عقد و قبل از قبض، یعنی من ماشین را از آقای سنایی خریدم اما هنوز تحویل بهم نداده. ماشین چه کرد؟ ماشین عیب کرد. خب این یه صورت. بله، پس صورت اول میشد اون جایی که عقد خوندیم جنس مال سالمه، قبل از این که باید تحویل بدد به مشتری، به قبض مشتری بدد، معیوب شد. این یه صورت. صورت دوم جایی است که عیب حاصل بشود بعد از قبض، یعنی عقد خوندیم، مالم مشتری تحویل گرفت، عیب بعد از قبض لکن در زمان خیار عیب حادث بشود. خب خیاری که بایه ضامن مبیع است در اون خیار، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط. خب تو خیار عیب حادث بشه. قسم سوم اونجاییست که عیب بعد از قبض و بعد از زمان خیار. قبض تمام شد، خیاراتم تمام شد، حالا عیب ظاهر شده پیش مشتری. شیخ می‌فرماید محل کلام این صورت سوم. بحث ما که میگم چنین عیبی مسقط رد است ولی میتواند عرش بگیرد، این صورت سوم است. ولی اون دوتا صورت اول و دوم اونا مانع از رد نیست. صورت اول و دوم رو میتواند رد بکنه. این فرمایش شیخ. خب در صورت اول شیخ میفرماید لا خلاف ظاهرن در این که تو این صورت اول عیب مانع از رد نیست. صورت اول آقای بهشتی کجا بود؟ احسنت. بعد عقد و قبل از قبض مشتری است. میگد هیچ خلافی نیست به حسب ظاهر در این که در این فرض مانع از رد نیست، میتونید معامله را به هم بزنه، پولشو بگیره. بلکه این عیب حادث مانند عیب موجود قبل از عقده. همون جور که در عیب موجود قبل عقد شما میتوانستی رد کنی، عیب حادث بعد عقد قبل قبضم همین جور است، هم در رد هم در ثبوت عرش. عرش هم بهش ثابت میشه، منتها ثبوت عرشش علل خلاف المذکور فی احکام القبض. در ثبوت عرشش یه خلافی است که تو احکام قبض جلد 6 صفحه 282 اونجا شیخ متعرضش میشه، اما ردش مناقشه ای درش نیست که میتوند رد کنه. آیا میتوند عرش بگیرد یا نه؟ در گرفتن عرشش بله، دو قوله، لکن در ثبوت ردش خلافی نیست. این صورت اولا تموم کرد شیخ بحث. صورت ثانیه کجا بود؟ فاضل پوده ای بعد عقد و بعد قبض و اما در زمان خیار، حالا یا خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شب، الان مشتری خیار دارد. خب شیخ می فرماید اینم خلافی نیست که مانع از رد نیست و این عیب سبب مستقل است که موجب رد می شد، بلکه موجب عرشم هست. باز می فرماید علا خلافی که در عیب قبل از قبض خواهد آمد، چون عرشا اختلافی بود تو صورت اول، میگه تو صورت دومم عرش اختلافی است، اما رد میتونه. خب بله دیگه، نمیشد که هم رد کنی هم عرش بگیری. بعد میفرماید شیخ بناءً بر اتحاد مسئلتین. مسئلتین کدومه؟ صورت اولا و صورت ثانیه، یعنی تلف قبل از قبض یا تلف در زمان خیار. عیب میگه بناءً بر اتحاد مسئلتین کما این که از بعضی این اتحاد مسئلتین ظاهر میشد. خب دلالت میکند بر این که میتواند رد کند اون چه که از روایات که میگد حدث در زمان خیار مضمون بر بایه است و از مال بایه است و معناش این است که بایه ضامن این حدث است. قبل از قبض یعنی همون حکم قبل از قبض را دارد در زمان خیار و قبل از قبض هم همون حکم قبل از عقد را دارد. متوجه شدید؟ زمان بایه در زمان خیار مثل زمان بایه است قبل از قبض مشتری و مثل زمان بایه است قبل از قبضم مثل زمان بایه است قبل از عقد. این اون چیزی که شیخ در دو صورت اول می فرماید. ولی حاصل این که میگد صورت اول و دوم یعنی ظهور عیب بعد عقد و قبل قبض این صورت اول و صورت دوم ظهور عیب بعد از عقد و بعد از قبض مشتری لکن در زمان خیار، میگد این دوتا ظهور عیب میتواند چیکار کند؟ مشتری میتواند رد کنه، جنس رو برگرداند، پول خودشو بگیرد. درست شد؟ رد تو این دوتا فرض ثابته. عرش خلافیست. آیا میتوند عرش بگیرد یا نه؟ میگه تو احکام قبض بحثش میاد که آیا اینجا میتوند عرش بگیرد تو صورت اول و دوم یا نه، لکن ردش خلافی نیست و بلا اشکاله. این شیخ مطلب رو تو صورت اول و دوم همینجا تمام میکند. حالا ما میخوام ببینیم آیا تو همین صورت اول و دوم قبل اینکه وارد صورت سوم بشیم آیا فرمایش شیخ در صورت اول و دوم تمام است یا نه؟ دو جهت باید بحث کنیم. جهت اولا این که این فرمایش شیخ در این دو تا صورت مختص به وقوع عقد بر معیب نیست، شامل می شود اونجایی را که عیب حادث بشود بعد از عقد. متوجه شدی؟ نه یه وقت عیب هست شما بعد عقد عیبو میفهمی. خب یه وقت قبل عقد عیبی نداشته است بعد عقد عیب میکند، یعنی یه وقت مثلا کنیزکی که به شما فروخته از اول کور بوده منطقه از این کورا که چشاشون وازه، خیلی هم خوشگل بوده و چشاش هم درشت و اینا، اصلا شما نفهمیده این کوره. خب این میشه عیبی که در زمان عقد بوده. یه وقت کنیزکه کور نبوده اون وقت که عقد خونده، اما عقد خوندن گفته فردا میام کنیزکو میگیرم میبرم. امشب کنیزکه سکته مغزی کرد کور شد. پس عیب کی حادث شد؟ بعد عقد. خب تا دیروز سالم بود، وقتی فروخ سالم بود، دیشب سکته کرد کور شد. یا نه، کنیزکو حتی قبض کرد، سالم بود، بردش، سه روز خیار حیوان داره، درست روز سوم سکته کرد کور شد. فرمایشات شیخ پس اختصاص ندارد به جایی که عقد بر معیب واقع شده باشد. خب یعنی قبل عقد این عین عیب داشته باشد، بلکه نه، بلکه عیب حادث شده است بعد از عقد و قبل قبض، یا بعد عقد و در زمان خیار، بعد عقد و قبض و در زمان خیار عیب حادث شده است. بنابراین تو همه اینا شیخ میگد بایه ضامن است. خیلی خوب، چرا؟ چون عقد واقع شده است بر صحیح حال العقد. خب او وقت کلام این است تو این دو مورد اخیر که عیب بعد از عقد یا بعد از قبض و در زمان خیار واقع شده است، آیا این عیبم مستلزم ثبوت خیار است یا نه؟ شیخ میگه بله. خب ببینیم آیا خیار دارد یا نه. میگم بله. شیخ میگه دارد، درستم میگه، خیار دارد. از کجا؟ میگم به خاطر اینکه روایاتی داریم که مبی اگر قبل قبضش معیوب شد به عهده بایه، فهو من مال بایه اهی.
تلفون فی زمن الخیار فهو من مال بایه.
التلفو قبل قبض
فی زمن الخیار
قبل قبض مبی فهو من مال بایه اهی.
زمن الخیار نداره؟
چرا؟ یخت سب کنین، ما نصفه اولشو وارد کنیم، وقت میرسیم به نصفه دوم فرمایششون. فعلا قبل قبضی. خب قبل قبض یه روایت داشتیم فی ما سبق جلد 17. بله، تو روایت میگفت کسی 10 تن نی خریده است و تو انبار بایه بود. خب و این گفت مثلا فردا میام میبرم، پولشم داد و رفت. شب تو انبار چی افتاد؟ آتیش سوخت. 10 تن نی الان 2 تنش باقی مونده، 8 تنش سوخته. اونجا میپرسد از امام مال کی سوخته سالا؟ مال کی سوخته؟ میفرمان مال بایه، چون هنو قبض نکرد. روایت میگد حدثی که در مبی قبل قبض مبی توسط مشتری حادث بشود از مال بایع، التلف قبل قبضهی قبض مبی من مال بایعه. خب وقتی تلفش اینجوره عیبش هم همینجور از مال بایع معیوب شد. همچنین نصفه دوم روایاتی داریم در اینی که حدث در زمان خیار ممن لا خیار له، از مال کی تلف میشد؟ از مال او که خیار نداره. این روایات ها تو جلد بله 18 صفحه 14 باب 5 از ابواب خیار ببینید. اینا آدرسشو گفتم، اون اولی تو جلد 17 است، باید بگردم پیدا کنم. خودتون بگردید پیدا کنید. خیلی خوب، حالا مراد از این فرمایش تو روایات چی چیه؟ التلف یعنی تلف عین قبل قبضهی، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه، یا التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خب مراد از این دو تا فرمایش چی چیه؟ سه تا احتمال وجود داره. شهید ثانی می فرماید تدارک تلف و عهده و زمان بر بایع است تو فرض اول قبل قبض، و من لا خیار له است تو صورت دوم. نظیر باب زمان، این میگه مثل تلفم همین جور است، عیبم همین جور. پس حکم به تدارک تعبدی صرف است. میگد اگر ما این روایت را نداشتیم میگفتیم مال مشتری است، اما چون این روایت را داریم شارع تعبد کرده است که از مال بایع تلف شده است. بنابراین یا اگر عیبه باید چی بدهد؟ عرش این عیب را بدهد. و این تعبد صرفه. ببینید کنیزکا شما آورده تو خونه، سه شبم دمی کارش گرفته نذاشته تا صبح بخوابد، روز سوم کنیزک بیچاره از بس فشار بهش آورده است سکته کرد و کور شد، خب این چی کار دارد به بایه؟ چی کار دارد به بایه؟ بایه سالم به تو تحویل داد. خب تو خار اینا خودشا میگن آقای وسیق خارشا. خب در اثر فشار سکته کرد همینجور. بله اشته بود زنشو برده بود یزد، رسیده و نرسیده تو یزد بفرمایید که رفته بود رو کار، بعدم دوباره بلند شده بودن از یزد اومده بودن اصفهان، دوباره رسیده و نرسیده رفته بود رو کار. زن بیچاره گفته بود 24 ساعت است نذاشته است من بخوابم، 24 ساعت است دارد بله و ضعیف بیچاره رفته بود تو هموم غسلشو بکند، همونجا تو هموم قش کرد، پس افتاده بود و اورژانس خبر کردن، دکترش بردن و بیهوش شده بود دیگه، پس افتاد. بعدها بله معلوم شد داستان این است که 24 ساعت نگذشته است بخوابد، زنه دیگه از حال رفته است. همون وقت که به من گفتن، من گفتم این زیر دست و پایین سید، بله اینجور شده است و الله هیچی دیگهش نیست. خب 3 روز نذاشته است کنیزک بخوابه، خیلی خوب، بیچاره سکته کرد، کور شد. به بایه چه؟ لکن شهید ثانی میگه لذا این که میگه بایه باید عرش بدهد یا میتوند رد بکند، این تعبده. و الا تعبد نباشد دلیلی ندارد که بگم میتوند عرششو برد از بایه بگیره. این فرمایش شهید سال
موضوع رو داشت کرد شهر مسئله اینی که شیخ میگه زمانی که تحبیلش داده عید بوده، بعد زمانی که قبض کرده تو زمان خیار یک هشت شده، من که ایجاد حلق شده تصرف کرده، یعنی مشتری اگه تصرفیه هر کسی میگه تصرف مشتری به در بیان خودش.
خب جواب آقای جواب فاضل معاصرمون چیه؟ بله وقتی بعد این قرآن میخونه رب تال القرآن حواسش به درس نیست. گفتم این چه که شیخ میفرماید اختصاص ندارد که عیب از قبل باشد و عقد بر معیب خونده شده باشد و بعد عیب ظاهر بشد. عیبی هم که حادث بشود شاملش میشه.
پس با تصرف میگه
بودیم تصرف دیگه خیاری نیست و هرچی نیست و عیبی بعد صبر کنه، باز آروم آروم میریم جلو.
این تصرف میشه
ده. خیلی خوب صبر کنه. عیب حادث شد در زمان چی؟ قبل قبض یا بعد قبض و در زمان خیار؟ ببینید کنیزک که سکته نکرده بود قبلن، که چشاشم سالم بود، حالا سکته کرد، هنوز تحویل نگرفته سکته کرد. ببینید مشتری پولا داد، خیلی خوب، کنیزه که بیچاره تا نگاه کرد به چی؟
نه.
به شکل این بابا توجه میفرمایید؟ هنو قبض نکرده، یه نگاهی کرد به زیری دشتاشش، دید یا بله دو برابر فلان حمار است. زن بیچاره همونجا سکته کرد، هنوز به قبض نداده، قبضش نکرده مشتری، یا تا دید مشتریش این است سکته کرد. نه یا نه گرفت بردش. حالا آقای میگن نه هنو هیچ کاری هم نکرده، همین رفت تو دستشویی جناب مشتری گفت یه آفتابه برده رو بیار. این کنیزه که دوان دوان آفتابه آبا که برد، دید یا کی؟
یا
بله این به حمار میگد چی؟ میگد که آقای شریف، آقای شریف اینا کم کم وارده تخصصی شما سا. بله دید یا بله بفرمایید چه تشکیلاتی؟ و من که طاقت اینا ندارم همچی چیزی به این گندگی. خب همونجا تو مستراح سکته کرد، تصرفش نکرده صبر کن، این که دیگه تصرف نی. حدث در زمان خیاره، هیچی هم نبوده. کسی که سکته میکنه قبل سکته عیبی ندارد، کوری نه. استناد گفتم تا فلانا دید سکته کرد از ترسش. نه حالا فرض میگیریم سکته کرد چشاش کور شد، الان کنیزک شد نابینا، عیب است دیگه. مشتری هم تصرف نکرد. خیلی خوب شهید ثانی میگه اینی که باید بایه اینجا عرش بدهد یا میتوند برگردوند، این حکم تعبدیست. این فرمایش شهید ثانی تو مسالک جلد 3-216. احتمال دوم این است که میگم آقا این روایات حکم به انفساخ معامله می کند قبل از تلف آنن ما، بنابراین مبی بر می گردد از تلف و تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعی، تلف المبی فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خب احتمال دوم این است که در توجیه این روایت ها بگم آقا یه آن قبل تلف بر می گردد به ملک بایه و در ملک بایه تلف می شود. توجه فرمودی؟ لازمه این فرمایش، این احتمال دوم، لازمش حکم به انفساخ معامله هست. در باب عیبم همینو، همین چه در باب تلف میگود در باب عیبم جاری میشه. یعنی عیب که حادث میشد معامله منفسخ است. لازمه این فرمایش ثبوت خیار نیست آقای قنبری، لازمه این فرمایش فسخ معامله است. یعنی معامله هیچی، برو پولتو بگیر و برو. درست شد؟ این احتمال دوم. احتمال سوم که شیخ این احتمال سومو میگه، چون شیخ میگه خیار ثابت است. احتمال سوم این است که مرجع این بیان بازگشتش به این باشد که ما فرض میکنیم این را قبل از عقد، همون جور که تلف این قبل از عقد از مال بایه بود، چون هنوز منتقل به کسی نشده بود. توجه می فرمایید؟ در این دو صورت هم همینجور این را فرض می کنی قبل عقد. خب اگر فرض کردی این را قبل عقد تلفش می شد از مال بایه، حدوث عیبشم می رد می شد مثل حدوث عیب قبل از عقد. حدوث عیب قبل از عقد موجب چیه؟ خیار. بنابراین الان شما حدوث عیب بعد از عقد و قبل قبض و حدوث عیب چی؟ بعد عقد و قبض و در زمان خیار موجب خیار است برای مشتری.
اگه این باشه هم فرس همیست که بعد میخواهیم بگوید.
نه
چرا؟
این سه تا احتمال، شیخ اینجا احتمال سومو میگه، چون گفت خیار داره، چون گفت مشتری خیار دارد، بنابراین شیخ تو ما نهنفی صفحه 302 جلد 5 احتمال سوم رو میگه و ملتزم میشد به احتمال سوم، یعنی در تعبد شهید ثانی رو میگه، نه انفساخ رو میگه، خیار رو شیخ میگه، میگه خیار داره. خب خیار در خیار عید دو لنگ دارد دیگه، میتواند رد کند، میتواند چکار کنه؟ عرش بگیرد. اما اگر گفتی انفساخه دیگه عرشی تو کار نیست، فقط چکار میکنی؟ پول دو پس میگیری. این فرق احتمال دو و سه. خیلی خوب، شیخ اینجا احتمال سوم رو ملتزم است و اون رو مفروق عنه میگیرد. خیلی خوب، لازمه فرمایش شیخ ثبوت خیار است به عیبی که حادث میشود. عیب حادث هم شاملش میشد. چرا؟ چون فرض شیخ فرض حدثی است که واقع بشود بعد از عقد، عیبی است که واقع بشود بعد عقد و قبل از قبض. خیلی خوب، بنابراین فرمایش شیخ می شود حدث و عیبی که قبل عقد است. اجازه بدید. آهان، ما نحن فیه می شود مانند اون حدث و عیبی که قبل عقده. عقد عیبی هم و حدثی هم که بعد عقد و قبل قبض یا در زمان خیار واقع میشد که انه قبل عقد واقع شده، و همون جور که قبل عقد عیب قبل عقد خیار میارد، عیب بعد عقد و قبل قبض یا عیب بعد عقد و در زمان خیار اونم خیار میارد. این فرمایش شیخ گرفتین فاضل معاصر؟
این فرض اگه سومه گرفت شیخ
سوم گرفته،
بعد با اون فرضی که میخواید بعدا بگم که سومه لنگه
فرق داره. اصلا من هنون تو سومی نرفتیم. نه ما تو سومی نرفتیم، تو سومی شیخ اجازه.
اصلا این دو لنگه خارج میشه.
ببینید صورت سوم کجا بود؟ بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از زمان خیار عیب ظاهر بشه. الان تو دو تا صورت اولی، ما هنوز سر سومی نرفتیم. آه الهه، شیخ میگه اینجا خیار، تو اون یکی میگه فقط چی؟ فقط عرش. میگه مسقط رد سوم، جزء مسقطات رد داره میگه، و فقط تو سومی عرش میگه. اما تو این دوتا میگه خیار. خب این فرمایش شیخ دوتا اشکال داره. اشکال اول، جناب شیخ شما تو احکام قبض تو جلد 6 صفحه 281 وجه دوم رو اختیار کردی، اینجا وجه سوم رو اینجا میگه خیار، تو احکام قبض میگه انفساخ عقد. توجه فرمودید؟ و یا وجه سوم رو متعرض نمیشد اصلا، یا به نحو اشاره و ازش رد میشد و مختارش انفساخه. انفساخ عقد غیر وجود چیه؟ خیاره. انفساخ عقد یعنی عقد هیچی، پولتو بسونو برو. خیار سه صورت داره، میتونی جنسو برگردونی پولتو بسونی، میتونی چیکار کنی؟ عرش میگیری. احسن، میتونی هم مثل به چه آدمی زاد سرتو زیر بندازی بری هیچی نکن. بله، نه فسخ کردی نه عرش گرفتی، گفتی ولش کن، میتونی یا نه؟ خب شیخ اینجا میگه خیار، تو احکام قبض میگه انفساخ. خب انفساخ یعنی خلاص، پوله دو بگیر و برو، با هم فرق داره با خیار. توجه میکنید؟ میگم جناب شیخ پس چرا اینجوری شد؟ تو احکام قبض میگی انفساخ، احتمال دوم، اینجا میفرمایید خیار. درسته؟ این دوتا با هم جمع نمیشه، این اشکال هم. اشکال دوم، خب بنابر احتمال دوم یعنی انفساخ، بنابر احتمال دوم که در احکام قبض شیخ اختیار می کند، دیگه خیاری وجود ندارد و اونجا خب در احکام قبض ملتزم به ثبوت خیار به حدوث عیب نمی شود، بلکه اگر شما حدث را تعمیم بدهید به تخلف وصف صحت، لازمش حکم به انفساخ معامله است به حدوث عیب نه خیار. به حدوث عیب معامله چه میشد؟ منفسخ میشود. خب چرا؟ چون وصف در مقابل مال واقع نمی شود، پس معنا ندارد زمان وصف مگر تبعا لزمان عین، و مقتضاش انفساخ معامله است از اساس، نه ثبوت خیار. اشکال دومون بر شیخ چی چیه؟ اشکال دوم این است که شیخ حرفی اونجا درست است تو احکام قبض، نه فرمایش اینجا دو، خیاری در کار نیست، انفساخ عقد است. چرا؟ چون در مقابل وصف، ببینید، در مقابل اوصاف مال نمی افتد، اما در مقابل خود عین مال می افتد. الانم فرض شیخ حدوث چیه؟ عیبه، یعنی کنیزک زنده است اما چی شده؟ کور شده، کور شد. خب بنابراین در مقابل اوصاف آیون میگن مالی نمیفته، وقتی در مقابل فقدان وصف مال نیفتد شما چه جوری میخوای عرش بگیری؟ بگوی من کنیزکا برمیدارم اما ما به تفاوت کور و بینا را بده، در مقابل اوصاف مال نمیفته، مال در مقابل خود عین میفتد. بنابراین اگر شما میخواهی این را چه کنی؟ میخواهی که بگوی مثل این است که مال تلف شده باشد، حدوث عیبم مثل تلف مال است، باید قائل به انفساخ بشی. یعنی معامله اصلا از اول باطل میشد. میای کنیزک رو پس میده، پول دو بیسونی رو میری، انفساخ معامله میشد، نه ثبوت خیار. این اشکال دومه به شیخ. پس شد دو تا اشکال. اشکال اول شیخ تو احکام خیار گفتی انفساخ معامله، نگفتید چی؟ نگفتید که ثبوت خیار. اشکال دوم همون فرمایش تو احکام قبضت درسته که فرمودی انفساخ. چرا؟ چون اگر در مقابله، چون عیب چی چیه؟ عیب فقد وصف صحت است، درسته؟ ما یه وصفی داریم به نام صحت. این وصف صحت که مال فاقد وصف صحت شد میشه عیب. عیب پس فقدان وصف است. آیون میگن در مقابل وصف مال واقع نمیشه، جزی از سمن واقع نمیشه. پس چی میخوای پس بگیری؟ چی میخوای عرش بگیری؟ پس حق گرفتن عرش نداره، چون مقابلش چیزی نمیفته. اما احتمال دوم انفساخ عقد است که بگوی آقا حدوث عیب مثل تلف است و تلف فی زمان چی؟ قبل قبضهی یا تلف در زمان خیار، ممن لا خیار له، عیبم حکم تلف رو دارد، نتیجه میشد مال بایه. یعنی انفساخ عقد آنن ما قبل از حدوث عیب، و این میشه انفساخ، این دیگه خیار نیست. این میشه احتمال دوم که بگم انفساخ عقد است نه خیار. این دوتا اشکال تا اینجا بر شیخ. هازا کله جهت الاولا، یه جهت ثانیه داریم انشاءالله میموند برا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.